صل على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قولوا لماه مبارک رجب و همه شما تبریک عرض کنیم، همچنین میلاد ما واقع و سایر ائمه خصوصا امیرالمومنین که در این ماه هست تبریک عرض کنیم. انشاءالله بتونیم همگی در مسیری که اهل بیت برای ما روشن کردن و مسیری که باز کردن ما بتونیم این مسیر حرکت کنیم. حرکت در مسیر اهل بیت یکی از نقاط مهمش و پایه‌های مهم این حرکت داشتن شناخت عمیق از پایه‌های دینه، و تا ما دین خوب نشناسیم و تا جهان بینی محکم و مستدلی نداشته باشیم، حرکت در مسیر اهل بیت خیلی مسیر محکمی نخواهد. اینکه با چند تا گزاره اخلاقی یا چند تا گزاره فقهی بدون توجه به اون پایه‌های عمیق عقلانی بخوایم حرکت کنیم توی شرایط بسیار پیچیده اجتماعی که ما قرار گرفتیم خیلی سخته، و خیلی ما دیدیم که با تعبد خواستن حرکت کنن، با تعبد صرف خواستن حرکت کنن، وسط راه کم آوردن. اینا لازمه که چون اون تعبدشون مستدل و برآمده از یک تعقل عمیقی نبوده. اگر اون تعبده، یعنی تعقل ما رو به تعبد واداره، قطعا مسیر رو بهتر میتونیم حرکت کنیم. و این کارها و این بحثی که ما انجام میدیم نشده در مسیری است که ما یک تعقلی بده که عاقلانه به مکتب اهل بیت چنگ بزنیم و به این عروت الوثقا، از این عروت الوثقا استفاده کنیم. اگر عاقلانه از اینا استفاده کردیم، فهم معارف اینا رو فهمیدیم که حرف عقلی است، نیاز به کوشش عقلانی داره، و میتونیم با این معارف جهان رو به سمت مکتب اهل بیت هدایت کنیم، که خودشون فرمودن که اگر زیبایی های محاسن ما رو مردم بفهمن، لتبعونا حرکت میکنن. اون زیبایی ها رو باید عاقلانه فهمید و عاقلانه نشون. انشاءالله این مسیر هم که ما داریم حرکت میکنیم تو مسیر اهل بیت باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
توی جلسه قبل که بحث نسبت بین علم و ایمان رو خواستیم بسنجیم، گفتیم که در مکتب اهل بیت و در مکتب اسلام خلاف کاری که در تحریف بزرگی که در یهودیت و مسیحیت انجام شد که علم و ایمان رو در مقابل هم قرار دادن، در اسلام اتفاقا علم و ایمان مکمل هم دیگر، نه علم به تنهایی کافیه نه ایمان به تنهایی کافیه. علم به تنهایی مثل دادن چراغ دست دزده، و ایمان به تنهایی مثل دادن شمشیر دست یه آدم بیعقلیه که هر دوش خطرناکه. علم و ایمان باید کنار هم قرار بگیره تا انسان بتونه به اون سر مقصد مقصود، به اون سعادت نهایی و به اون تمدن ایدئال و تمدن درست بشری دست پیدا کنه. یه به عبارت دیگری، هم ما نیاز داریم بدونیم در این جهان چه خبره، هم نیاز داریم که به اون خصائص عالی و اون گرایش‌های متعالی که در این هستی هست یه نوع گرایش متعالی پیدا کنیم که مبتنی بر اون گرایش‌ها، اصول اخلاقی، ارزش‌ها از اون علممون استفاده کنیم. این نگاهی است که اسلام برای ما طرح کرده که اینجا مفصل مطرحه. خیلی دانشمندان غربی هم فهمیدن که ما نیاز به یه سری گرایش ها، یه سری امور غیر دانستنی داریم، ولی برخیش اومده گفتن آقا اون ادبیاته که ما رو به سمت گرایش های متعالی میبره. برخی اومده گفتن تاریخ، ما اگه تاریخ بخونیم اون بخشی که ما به گرایش ها و امیال و ارزش هایی که میخونیم تاریخ برای ما درست میکنیم. برخی اومده گفتن ادبیاته، اصابتن اینجا میگه که الان برک اومدن گفتن که ادبیات، ولی حقیقتا ما اگر سعدی میخونیم و حافظ میخونیم و مولوی این کتاب رو میخونیم به خاطر اون شکل و شمایل الفاظی است که اونجا هست، یا به خاطر اون روحیه که این روح اینا از قرآن کریم گرفتن، از عالم آخرت گرفتن، از عالم ماورا گرفتن، یا از اون اتفاقاتی است که داره از اون عمق جان آدم سخن میگه. پس خود این ادبیات ما هم اگر میبینید به نوعی پاسخ به اون نیازهای ماست، چون این ادبیات برآمده از ایمانه، داره سخن از اون مباحث گرایشی و ماوراء مادی، ماوراء منفعت‌های مادی سخن میگه. این یه پاسخ به یه سری شبهه بوده، چون اون ایام تو ایران ما، اصلا تو ایام رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی، از اون باستان گرایی و سنت گرایی ایرانی میگفتن همین ادبیات کافیه، ما نیاز به دین نداریم، ما همین ادبیات کتاب مولانا و حافظ و سعدی اونا رو میخونیم به عنوان فرهنگ و به عنوان امور ایمانی ما. خود استاد مفصل بحث داره تو این کتاب عرفان حافظ داره که ما اگه اینها هم میبینیم موندگارن، به خاطر اینا بهره گرفتن از دین، بهره گرفتن از قرآن، بهره گرفتن از ذوات اهل بیت، یعنی خلاصش بهره گرفتن از اون ارتباط معنوی انسان با امور غیر مادی، اموری که از جنس دونستن نیست، از جنس وصف شدنه، از جنس دیدنه. این یه نکته ای. پس خلاصش اینه که از دیدگاه اسلام علم و ایمان تضادی با هم ندارن که بخوان جانشین هم بشن، مثل دو بال برای یه پرنده ای میخواد با این دو بال پرواز کنه. امیدوارم که انشالله خودتو ببینه تو متن یه سری نکات ریز هست که انشالله خودتو توجه دارید. فقط انتهای همون فصل دوم یه نکته هست که لب توی بحث ما هم داره، اونجاست که میگه که تاریخ گذشته و حال نشان داده. اگه مجموعه سای صفحه 37 خاطر به این چاپی که من دارم، تاریخ گذشته و حال نشان داده که تفکیک علم و دین ایمان از یکدیگر چه نتایجی به بار می آورد. آنجا که ایمان بوده و علم نبوده است، مساعی بشر دوستانه افراد صرف اموری شده که نتیجه زیاد و احیانا نتیجه خوب به بار نیاورده است. نمونش هم طالبانیسمی که امروز جهان باش گرفتاره. ایمان هست، اون خشک مذهبی هست، ادعای این که مثلا ما به سمت خدا داریم حرکت میکنیم هست، غیر خودشون هم مشرک میدونن، اما چون علم نیست پشتش، حکمت نیست، تعقل نیست، تفقه نیست، اینه که گاهی منشأ تعصبها و جمودها و احیانا کشمکش های زیانبار شده است. تاریخ گذشته و حال بشر پر است از این گونه امور. از آنجا که علم بوده و جای ایمان خالی مانده است، مانند برخی جوامع عصر حاضر تمام قدرت علمی صرف خودخواهی ها و خودپرستی ها، افزون طلبی ها و برتری طلبی ها، استثمار ها و استعباد ها، نیرنگ ها و نیرنگ بازی ها شده است. مثل کارهایی که کشورهای غربی تو ایران انجام داده، تو عصر مشروطه، مثل که توی هند، توی مصر، این ظلمی که بزرگی که در حق کشورهای جهان سوم، کشورهای غربی انجام میدن، یا همین الان تو سازمان ملل در انجام میشه، مال چیه؟ مال که علم هست، اون ایمان عمیق دقیق وجود نداره. دو سه قرن گذشته را میتوان دوره پرستش علم، اینجا دقت میکنید، دو سه قرن گذشته را میدون دوره پرستش علم و گریز از ایمان دانست. یعنی چی؟ یعنی که اون علم اومد جای ایمان رو هم گرفت، یعنی پرستش علم اومد جای پرستش خدا رو گرفت. دانشمندان بسیاری معتقد شدند که همه مشکلات بشر با سرانگشت علم گشوده خواهد شد. قرن 18 روزان جلسه قبل توضیحاتش هم دادم که اومدن گفتن علم مشکل عالم رو حل می‌کنه. ولی تجربه خلاف آن را ثابت کرد. امروز دیگر اندیشمندی یافت نمی شود که نیاز انسان را به نوعی ایمان ولو ایمان غیر مذهبی که به هر حال امری ماورای علم است انکار کنه. حقیقتا همینطوره. الان تقریبا همه دنیا این نتیجه ما به یه سری امور معنوی غیر علمی و غیر استدلالی نیاز داریم. حالا برخی آمدن اینو توی عرفان‌های نوظهور دارن پیدا میکنن، برخی اینو توی جادوگری و مباحث اینطوری پیدا میکنن، برخی تو ادبیات و اشعار عاشقانه، و برخی ها هم توی همین بحث مواد مخدر و این که ما از عقلمون رو بکاهیم، حالا یا با شعر یا با ادبیات یا با مواد مخدر، که چی بشه یه حالتهای خلصه به ما دست بده که از این امور دنیوی و امور علمی آزاد باشیم. بتراند راسل، این بتراند راسل یکی از شخصیت‌های تقریبا بزرگ دنیا غرب تو انتهای قرن 19 و ابتدای قرن 20 پایه‌گذار منطق ریاضیه، تقریبا جزء ریاضیدانای درجه یک دنیاست، خیلی شخصیت ذو ابعادی هم هست تو ریاضیات، سه جلد کتاب داره به نام اصول ریاضیات که به نوعی ریاضیات تو قرن 20 متحول کرده، منطق ریاضی رو درست کرده، کتابایی هم تو علوم انسانی و فلسفه هم داره، خودش آدم مادیه، کتاب داره که چرا من مسیحی نیستم، چرا من خدا رو قبول ندارم، ترجمه هم شده این کتاب. اما همین بهتران راسل با آنکه گرایش های مادی دارد اعتراف میکند که کاری که منظور آن فقط درآمد باشد نتیجه مفیدی بار نخواهد آورد. برای چنین نتیجه‌ای باید کاری پیشه کرد که در آن ایمان به یک فرد، به یک مرام، به یک غایت نهفته باشد. حالا این شده خودتو می‌بینید که پس علم به تنهایی نتونسته بشر رو، نیازهای بشر رو پاسخ بده. اما حالا هر کسی دنبال یه راهی رفته، برخی رفتن دنبال ادبیات، برخی رفتن دنبال تاریخ، برخی رفتن دنبال هنر. حالا تو کشور خود مثلا خیلی از اینایی که میرن دنبال هنر، اون خلأ وجودی که در اون خودشون احساس میکنن، احساس میکنن اگر برن نقاشی بکشن، خطاطی کنن، شعری بگن، اون خلأ وجودیشون پاسخ داده میشه. که مثلا جورج سارتر هم جمله آخر همین بحث، همین بحث رو مطرح میکنه که هنر زیبایی را آشکار میکند، میسازد و همین جهت مایه شادی زندگی میشود. حالا ما بررسی کنیم که چه چیزی منشأ ایمانه، اون ایمان حقیقی که انسان به دنبالشه چه چیزی باید باشه. تا اینجا فهمیدیم که همه دنیا قبول دارن که ما غیر از علم نیاز به ایمان داریم. ایمان هم اون چیزاییست که یه سری امور غیر مادیست که درون من گرایش ها و امیال منو میسازه که به نوعی آرامش بخش در اون منه.
با این حرفی که ما قبل تا الان زدیم نظریه کانت رد میشه؟
که چی؟
من جلسه قبل هم میگفتم متوجه نشدم، نظریه کانت که باید آدم درون خود شخصی مثلا چیز داشته، چون ایمان همین دیگه توی قبل ما میخوام بگم نظر کانت رو رد نکردیم، چون نظر فویرباخ رو رد کرده باشیم که کلن دین نه، یعنی هیچ ایمانی نه، اما ایمان درونی شخصی کانت قبول داره این رو.
نه مثلا الان این کار رو بستن، اون بحث یه حاشیه‌ای بود، الان میخوام بگیم همین اثباتش کنیم که ما نیاز به ایمان داریم. حالا میخوام بگیم چه چیزی این ایمانه رو برای ما ایجاد میکنه. تا اینجاشو قبول کردیم که همه قبول کردن که ما یه سری یه نیاز غیر علمی درونمون هست که علم پاسخگوی اون بشه، یعنی فیزیک و شیمی و جامعه شناسی و روان شناسی اینا حل نمیکنه اون مشکل درون من. من هزاری هم اطلاعات داشته باشم، اون میل درونی من پاسخ نمیده. گفتیم که اینجا حالا باید داریم دنبال اینیم که چه عاملی میتواند این ایمان را درون انسان ایجاد کنه. این فصل سومی که میخواییم بحث کنیم با این نگاهه که اون ایمانی که میتواند درون ما رو متحول کنه، ما رو به یک آرامش درونی، انبساط خاطر درون ویژگی ها شانیم، اون مذهبه که میتونه ویژگی رو درون انسان ایجاد کنه. هنر به تنهایی، تاریخ به تنهایی، ادبیات به تنهایی، هر چیز دیگری به تنهایی نمیتونه این ویژگی رو درون ما ایجاد کنه. اگر یادتون باشه تو تعریف ایمان گفتیم چی؟ تو تعریف یه بار دیگه با هم دیگه بخونیم. تو کتاب من سر اونجا که بحث ملاک امتیاز انسان بود، اون در سر بود. ایمان اینطوری تعریف کردم، به هر حال اون بند سوم بحث ملاک امتیاز انسان، به هر حال گرایش های والا و معنوی و فوق حیوانی انسان آنگاه که پایه و زیربنای اعتقادی و فکری پیدا کند نام ایمان به خود می گیرد. پس اون سخن از کجا؟ سخن از گرایش های والاه. حالا این تعریف رو داشته باشید. استاد مطهری اینجا میگه که بند دوم این بحث ایمان مذهبی رو ببینید. پس ما یک، لازم در ایمان لازم داریم که این ایمان یه سری گرایش های والا رو درون من تولید کنه. دومندش که مبتنی بر یک زیربنای فکری محکمی باشه، رو هوا نباشه. و ویژگی سومی که حالا اینجا تعریف می‌کنیم، اون دلبستگی منو، تعبد منو، عشق منم ایجاد کنه نسبت به اون موضوع. یعنی اگر دلبستگی و تعبد و عشق توش نباشه، اون ایمان منو به حرکت در نمیاره. حالا این بند رو میخونیم بعد از اون من توضیح میدیم. آری، در اصل ضرورت پیوستن به یک مکتب و یک ایده تردیدی نیست. اینجا یه توضیح میده، میگه که هر کس بخواد مسیر رو انجام بده باید یه طرحی برای زندگیش داشته باشه. این طرح رو همه قبول دارن که باید ما یه طرحی برای برنامه برای زندگیمون داشته باشیم. اما باید بگیم این طرحی که میتونه زندگی منو مدیریت کنه چه ویژگیایی باید داشته باشه. آن چیزی که لازم است مورد توجه واقع شود این است که تنها ایمان مذهبی قادر است انسان را به صورت یک مؤمن واقعی درآورد. هم خودخواهی و خودپرستی را تحت شعاع ایمان و عقیده و مسلک قرار دهد و هم نوعی تعبد و تسلیم در فرد ایجاد کند، به طوری که انسان در کوچکترین مسئله‌ای که مکتب عرضه می‌دارد به خود تردید را ندهد و همان را به صورت یک شیء عزیز و محبوب و گرانبها درآورد، در حدی که زندگی بدون آن برایش هیچ و پوچ و بی‌معنا باشد و با نوعی غیرت و تعصب از آن حمایت کند. گرایش های ایمانی مذهبی موجب آن است که انسان تلاش های علارغم گرایش های طبیعی فردی انجام دهد. یعنی ما رو از سطح ماده، از سطح این خودخواهی ها، از سطح زندگی حیوانی بیاره بالاتر و احیانا هستی و حیثیت خود را در راه یک ایمان و عقیده و اعتقاد و مبنای فدا سازد. این در صورتی میسر است. چه زمان انسان میتونه از این حالت مادی در بیاد به خاطر ایمان و عقیدش خودشو فدا کنه به شهادت برسه؟ زمان است که یک با اون ایده، با اون ارزش ها یه حس تقدس، یه حس معنوی، یه حس دلبستگی ایجاد شده باشه. اگه اون برای تو یه جایگاه مقدسی نداشته باشه، کسی کار نمیکنه که. این در صورتی میسر است که ایده انسان جنبه تقدس پیدا کند و حاکمیت مطلق بر وجود انسان بیابد. تنها نیروی مذهبی است که قادر است به ایده ها تقدس ببخشد و حکم آنها را در کمال قدرت بر انسان جاری سازد. پس خلاصش چیه؟ واژن میگه اون ایمان مذهبی که ما تا حالا اثبات کردیم، اون ایمانی که تا حالا اثبات کردیم درون انسان برای زندگی به اون نیازمندی که ارزش‌ها و گرایش‌های والای محکمی رو که بر اساس اندیشه و یه طرح نظاممندی باشه در درون من رو ایجاد کنه. میگیم که چه منبعی میتواند این ایمان رو ایجاد کند؟ میگیم مذهب. چرا؟ چون این مذهبه که میتواند حاکمیت بر وجود انسان پیدا کنه، اونو از جنبه های خودخواهی ها و منفعت طلبی هاش نجات بده، یک اصل مقدسی رو بر زندگیش حاکم کنه و به اون اصل عشق ببرزه، تقدس ببرزه، پرستش ایجاد کنه. غیر مذهب این پرستش رو هیچ کس نمیتونه برای انسان ایجاد کنه. ببینید حالا یه سال این بخش بعدش ببینید. گاهی افرادی نه از راه ایده و عقیده مذهبی بلکه تحت فشار عقده ها، کینه توزی ها، انتقام گیری ها و بالاخره به صورت عکس العمل شدید در برابر احساس فشارها و ستمها دست به فداکاری میزنند و جان و مال و همه حیثیات خود میگذرند، همچنان که نظارش رو در گوش و کنار جهان میبینید. ولی تفاوت این رفتار و این ایده، این تفاوت یک ایده مذهبی و غیر مذهبی این است که آنجا که پای عقیده مذهبی به میان می آید و به ایده قداست ببخشد، فداکاری ها از روی کمال رضایت و به طور طبیعی صورت می گیرد. فرق است میان کاری که از روی رضا و ایمان صورت گیرد که نوعی انتخاب است، با کاری که تحت تأثیر عقده ها و فشارهای ناراحت کننده درونی صورت می گیرد که نوعی انفجار است. بند بعدیشو ببینید. حالا بند بعدیش. خلاصه آنچه نتیجه جهانبینی حسی است خود پرستی است، نه ایده پرستی. جهانبینی حسی یعنی که اون کسی که فقط حسش رو میبینه و بر اساس تجربه و همین چیزایی که میبینه رو براش مهمه. و ایده پرستی اگر بر اساس یک جهانبینی که نتیجه منطقیش آن ایده است نباشد، از حدود خیال پرستی تجاوز نمی کند. حالا من اینو کار ندارم، بعدا خودتون ببینید. ولی اگر ایده پرستی ناشی از دین و مذهب باشد، متکی به نوعی جهانبینی است که نتیجه منطقی آن جهانبینی پیروی از ایده ها و آرمان های اجتماعی است. ایمان مذهبی پیوندی است دوستانه میان انسان و جهان و به عبارت دیگر نوعی هماهنگی است میان انسان و آرمان های کلی انسان، کل آرمان های کلی جهان.
من بازم متوجه شدم چرا این علم، یعنی حتما باید ما اون ایمانه میگه تا ایمان نباشه، یعنی من عشق نبرزه به اون چیزای متعالی باعث خودپرستی و اینا میشه. من میگه این خودپرستی اگر علم ما کامل باشه چه اشکالی داره؟ میگه دیگه نتیجه علم خودپرستی، نتیجه علم فقط خودپرستی، نتیجه ایمان پیروی از ایده است. ما با خودپرستی کنیم اما خودپرستی کامل، یعنی من شاید اصلا برام مهم نباشه که بقیه چه اتفاقی واسهشون میفته، فقط فداکاری میکنم برای اینکه یه ایمان دارم به اینکه من بعد از مرگ اگر فداکاری کنم سود فداکاری رو میبرم خودم. یعنی اگر به من بگن که بعد از مرگ چه اتفاقی نمیفته، من بخاطر دیدم هیچ وقت نمیرم فداکاری کنم. فقط یعنی این فداکاری منو مبتنی بر خود خواهیمه.
ولی نهاده باید مرگ قبول داشته باشی دیگه. من سوال میگه این اثبات مرگ کار علمه؟ علم میتونه برای ما اثبات کنه اصلا چیزی بلا مرگ وجود داره؟ یعنی بعد از مرگ حیاتی هست، عقابی هست، ثوابی هست، ارزشی هست؟
طبق استدلالای منطقی کلام مفصل
نه، کار منطق فلسفه نیست.
اون معادو اثبات میکنیم با استدلال عقلی.
بله، معاد رو که استدلال میکنیم به نوعی کمک گرفتیم از معارف دینی.
معارف دینی نه از ایمان، از گزاره‌های دینی.
نه حالا این که آیا مذهب ما برآمده از حتما برآمده از عقل محض باشه یا پیامبری باشه بحث دیگر است. خلاصش اینه که پس شما قبول دارید که ما به یه سری آرمان ها و ایده های قبول داریم که از دسترس علم گفت توضیح دادم که علمی که ما در اینجا داریم میگیم چیه؟ علم تجربی بشره.
درست اون خب ناقصه. من بله. چرا به پیرش ایمان رو بذارید؟ جانش میگن علم غیر تجربی، علم وحیانی.
اینجا به نوعی همان گرایش ها رو باید بذارید. ناکن دو جنس متفاوت میان علم و گرایش. خلاصش علم کامل رو هم که داشته باشی اگر گرایشی پشت این نباشه اون شما رو به حرکت در نمیاره. مثال زدم دیگه، شما الان 1000 تا اطلاعات داشته باشید فلانجا موضوعی هست، تا درون شما جوششی بر نخیزد چه شما حرکت نمی کنید.
آخه اون که دلیل نمیشه شما میتونید نیایش شهر قشنگیه. من 1000 تا علم از این طرف دارم، علم دارم که اگه بخوام برم نیایش باید کلی پول بدم، علم دارم که بخوام برم نیایش خسته میشم، مسیر سخته.
احسنت.
آره
دیگه. پس اون چیزی که میاد اون خستگی ها رو کنار میزنه چیه؟ اون موانع رو کنار میذاره. پس از جنس علم نیست، از جنس دیگری است که میام علم رو میذاره. لکن شما الان میخواید بیاید اینجا، تو همین جا الان نیویورک جای خودش رو داره. شما اگر از خونه بخواید راه بیفتی بیای اینجا 1000 تا مانع، بعد پول خرج کنی، بعد تاکسی سوار شی، نمیدونم احتمال تصادفش هست، 1000 تا احتمال وجود داره دیگه. علم اینا رو میگه، اما چون یه نیاز درونی احساس میکنی،
چون میدونم سودمنده.
نه فقط سود نیست، فقط سودی، چون شما به اون سوده علاقه مندی، یعنی به اون سوده یک گرایشی داری. صرف دونستن سود شما رو به حرکت وا نمیداره، اون محبت شما و عشق شما به اون سوده است که شما رو را میندازه و اون موانع و ناچیز میپنداری. پرسش ببینید، شما باید تفاوت میانه گرایش ها و دانش های انسان رو بدونید که انسان دو بخشیه، یه بخشش دانستنی هاست، یه بخشش گرایش هاست، خواسته هاست، امیاله. نمیدونم الان بین این تفکیک بین این دوتا روشنه براتون یا نه هنوز بین این دوتا روشن نیستیم.
این گرایش ها از همون
بینش ها سرچشمه؟ نه، از بینش ها الهام میگیره، اما خودش یه ویژگی مستقل درونی انسانه. یعنی تو نیست که ما در میل درونیمون رو علم ایجاد کرده باشه. ما یه چیزی به نام میل و فطرت درونی داریم که این سر جای خودشه، یه عقل هم داره که بله این دوتا به همدیگه کمک میکنه، ولی دو بعد وجودی انسانه، یعنی دو بعد مستقل وجودی انسانه.
ما اگه میل هامونی کنار بذاریم فقط عقل صرف باشیم، عقل صرف اون تجربی نیست صرفا، میگه کلام عقل صرف و کلام عقل صرف با همون عقل صرف سعادت خود رو بده. این من باور نمیفهمم چرا انسان که عقل صرف داشته باشه اون جوشش نباشه. اون جوشش نه، این عقل همین که میدونی کنه درسته، باره پیش علاقه شده مثل خوردن داروی تلخه.
الان همه ما شک داریم در این که خدایی هست. قبول داریم شک داریم که گناه ما رو از رسیدن به خدا باز می‌داره؟ تو چه گناه می‌کنی؟
یعنی نداره
علم ناقصه
چیه؟ نه که الان میدونیم دیگه چه علم ناقصه داریم. میدونیم خدایی هست، این خدا ما رو آفریده، خودش هم رو گفتیم گناه کردن بده، این چه کارش میکنه؟ آیا این از جنس دونستنه؟ نه دونستنه، اون جنس میدونیم محبته کنه، اون چون محبت اون به حضرت حق کنه. بله برای که این محبت تقویت بشه نیاز به علم هم داره. یعنی بحث محبت، بحث محبت نکنید. حالا این مثال که بخوام براتون بزنم مثال شاید درستی نباشه، ولی خوب
بعد نیست که از اون بزنم. شما حالا یه جوونی عاشق یه خانومی شده یا عاشق یه دختری شده و یعنی مجنون عاشق لیلی شده، هزاری میان به مجنون میگن که این قیافش مشکل داره، این سیاه شده است، اصلا زیبا نیست، این اصلا هزاری هم براش توضیح میدن که این زیبا نیست، با اینکه علم داره که زیبا نیست، اما این وابستگی رو ایجاد میشه، وابستگی درش ایجاد شده. یا به همین شخصی که عاشق این شده، شما بیا 10 تا مورد دیگر رو بیار که از همه جهات کمالاتش و فضایلش از اون بیشتر باشه، ولی چون میل به اون پیدا کرده، این میل به اون وصل شده و این دونستنی ها دیگه نمیتونه هیچ کدوم اون میل رو از بین. من چون سراغ داشتم که جوون اومده پیش من برای همین موضوع، عاشق شده و مثلا محبتی پیدا کرده، در صورتی که بسیاری از ویژگی های این جوون اون دختره نداره. مورد دیگری بهش معرفی کردن که از همه جهات بهتر این بود ولی محبت اینجا پیدا نشده. پس دونستن لزوماً محبت رو ایجاد نمی کنه.
محبت را اگر شرط هم بدونیم، ما هم نمی‌مونیم که ما دیگرهایی داشتن، اونا هم یه محبتی به علم داشتن که باعث شده. ما اگر این محبت رو به خدا و به مذهب نداشته باشیم، به لذت لذت داشته باشیم، به لذت نفسانی، خب باز هم این عامل محرک میتونه باشه واسه ما که کاملا مقید به دین باشیم، چون که ترش بودم ما لذتیم، اوج لذت هم دست قدرت برتر مثلا تو بهشت هم.
بله، حالا نو نفهمیدم.
من خواهم ایمان نظری به اون رو نحوی خواهم ایمان نحوی نه اون ایمانی که قرض داشته، ایمان به علم چی؟ میل به علم اون نه، میل به لذت نه، میل به تا خدا با میل به لذت با این هم
لذت به چیز متعالی دیگه، لذایز متعالی، لذت یعنی گرایش به ارزش های متعالی، گرایش به ارزش های یعنی بخوام بهتون بگم غیر مادی. حالا این منظورتونه چی؟
حالا این مادی دیگه
مثلا چی؟ من نشون بدید مثلا
خب بهش از در لذت های مادی هم
نه نه این اونطوری دیگه نبینید. مادی به معنای مثال زدم 4 تا حس داشتی، اون ماده رو درس اول گفتیم که یک شخصیه، ما زمان خاصیه، مکان خاصیه،
همه هست دیگه شخصیه. من به یک اوج فرح درونی در چیز میرسم تو وقتی تو بهشت میرسم، فقط به خاطر اینه که من الان مثلا هر کاری که میکنم مثلا اینا هم جوشش درونی من اینه، به خاطر میل به لذت.
خب
میل به خدا نیست
اصلا، بحث خدا اصلا مثلا کار به خدا نداریم. من در اینجا
مذهبی نیستش
چی؟ نه نه خیلی به نظر مذهب اینجا نیست خوب. پس بذار بریم جلوتر، یعنی برسیم به اون ویژگی های ایمان مذهبی که میگه، اونجا فکر کنم کار جلوتر بره. شما اگر نکته هست آره، حالا تا اینجاش که حل، تا اینجاش بریم جلو انشاءالله اونجا رو بحث میکنم. ببینید اما ایمان و آرمان‌های غیر مذهبی نوعی بریدگی از جهان و ساختن جهان خیالی برای خود است که به هیچ وجه از جهان بیرون حمایت نمی‌شود. حالا یه توضیحات مفصل داره، نمی‌خوام توی توضیحات این مباحث بمونیم. خلاصش چی بود؟ خلاصش میگه که ایمان مذهبی برای انسان یه جهانی رو می‌سازه که من درون این جهانم وصل به همه حقایق این جهانم. مسیر من با مسیر این جهان توی یه مسیری، چون انا لله و انا الیه راجعون قبول داریم، میگیم که خالق همه این خداست، خدا تحت مدیریت خودش اینو در خلق خلق کرده، تربیت میکنه، حرکت میده، منم جزئی از عناصر این عالمم، من چون جزئی از عناصر این عالمم پس هماهنگ با این عالمم، هدف خلقت من با هدف خلقت این عالم یکیه، این عالم در خدمت منه، من باید در این چیزاش که تو ایمان مذهبی با ما میگن دیگه، یعنی من چیزی جدا و بیرون و بریده از این عالم نیستم، این عالم دشمن من نیست. رد میکنیم اینا، چون خودمو در اتصال با این نظام عالم میبینم احساس آرامش میکنم، احساس وصل بودن میکنم. ولی حالا ویژگی که بعضی از علوم جدید برای آدم ایجاد میکنه میگه که انسان جدا تافته جدا بافته از عالم، انسان کلا جدا میکنه از عالم. بعد میگه هر لحظه ممکنه که یه کهکشان بیاد و این عالم رو نابود کنه، هر لحظه ممکنه که این عالم یه سیلی بیاد کل نظام خلقت از بین بره. یعنی حرفا که تو علم میزنن دیگه، یعنی به نوعی من جدایی از این عالمم، این عالم برای خودش قاعده قوانین داره که دست منم نیست، نوعی جدایی میان من و این عالم که ایجاد بشه دلواپسی ایجاد میشه، احساس تنهایی ایجاد میشه. میگه جهان بین مذهبی اینو نداره، منو بریده از عالم نمیبینه، منو توی فضای خیالی فردی خودم نمیبینه. روشنه که این مباحث. خب ایمان مذهبی تنها یک سلسله تکالیف برای انسان علارغم تمایلات طبیعی تعیین نمی کند، بلکه قیافه جهان را در نظر انسان تغییر می دهد. تو ایمان مذهبی مذاهب همه مذهب ها، از حالا چه می دهم از زرتشتی و یهودی و بودایی و همه، هر چیزی که اسم مذهب باشه، می بینی که قشنگ یه نظامی داره مبتنی بر اون نظامش، یه تفسیری از عالم در اختیار شما می زاره. که اینو علم در اختیار من و شما نمیذاره. علم نه اول جهان رو من معرفی میکنه نه آخر جهان رو من معرفی میکنه. مثل یه کهنه کتابیه که نه اولش معلومه که از کجا اومد برای چی اومد، نه وسط جهان روشن میکنه که هدف از خلقت این جهان چیه، ارتباط این اجزا به عالم، اجزای عالم با هم دیگه از کجا به دست اومد و نهایت آخرش چی میشه. اما تمام مذاهب شما ببینید، اولی رو برای عالم روشن میکنه، آخری رو برای عالم روشن میکنه، بین اجزا این عالم ارتباطاتی رو برقرار میکنه، من با این اجزا عالم ارتباط دارم، توی یه نظام منطقی کل این جهان رو در اختیار من میذاره، اما علمی رو در اختیار من نمیذاره. شیمی یه جاشو نشون میده، فیزیک یه جاشو نشون میده، نمیدونم زیست یه جاشو نشون میده، اینجا خیلی جاشو با هم در تناقضن، حرفی که تو زیست میزنه با فیزیک نمیسازه، تو فیزیک میزنه با ریاضیات نمیسازه. باید یه کسی بیاد بتونه همه این تگ‌گذارهایی که تو علوم مختلف کنار هم چیده شده بیاد اینا رو بیاره تو یه نقشه جامعی در اختیار من بذاره. علم امروز نتونسته که تمام دستاوردهای تجربی و حسی خودش رو به عنوان یک منظومه منسجم در اختیار من شما بذاره. تا حالا فقط ادیان و فلسفه تونستن، بعد میگیم که فلسفه هم به نوعی کار مذهبی داره انجام میده، انشاءالله تو کتاب بعدی اشکالات جهانبینی فلسفی هم میگیم ما، یعنی با این نگاه الان ما داریم فلسفه هم میگیم ما، یعنی فلسفه هم اینجا شامل میشه، جزء علم حسابش نمی کنیم. یعنی اون طرح جامع، طرح جامعی از جهان و علم به تنهایی به ما نمیده. پس ایمان مذهبی تنها یک سلسله تکالیف برای انسان علارغم تمایلات طبیعی تعیین نمی‌کند، بلکه قیافه جهان را در نظر انسان تغییر می‌دهد. عناصری علاوه بر عناصر محسوس در ساختمان جهان ارائه می‌دهد. جهان خشک و سرد مکانیکی و مادی را به جهانی جاندار و زیشعور و آگاه تبدیل می‌کند. نقش ملائکه پیدا میشه، نقش عناصر معنوی در این عالم، نقش دعا، نقش نیایش، نقش خدا، نقش انسان کامل، نقش انسان، ارزش‌های والا، اینا چیزاییست که دیگه علم به دسترسی به اینا نداره. یعنی یه نوع اون گرایش هاییست که برای آدم ایجاد میکنه، درد میکنی؟ اون گزاره هایی که برای آدم، حالا انشاءالله توی جهان بینی فلسفی مفصل اینو خواهیم دید، اونجا که تفاوت بین جهان بینی علمی، جهان بینی فلسفی و جهان بینی توحیدی رو طرح میکنه، اونجا ابتدای کتاب جهانبینی توحیدی، یعنی کتاب بعد از این، اونجا قشنگ تفاوت های اینا رو با هم دیگه میده سنجش میکنه بین همه اینا. نکات جالب اونجا هست. خب پس ایمان مذهبی تلقی انسان را نسبت به جهان و خلقت دگرگون میسازد، کاری که ایر نمیتونه انجام بده. ویلیام جیمز، اینا بدونید، یکی از روانشناسا و فیلسوفای بزرگ آمریکاییه. ایشون تأثیر خیلی زیادی بر روانشناسی داشته. ایشون هم ابتدای قرن 20 بوده. کتاب‌های بسیار خوبی رو در دفاع از دین و مباحث دینی تو اروپا نوشته. آمریکایی. اولین فیلسوف آمریکاییه تمام، چون قبل از ایشون ما آمریکایی فیلسوف نداشته، اروپایی داشته آمریکایی. ویلیام جیمز میگه که دنیایی که یک فکر مذهبی، دنیایی که یک فکر مذهبی به ما عرضه میکند، تنها همان دنیای مادی است که قیافه آن عوض شده است، بلکه در ساختمان آن عالم چیزهای بیشتری است از آنچه یک نفر مادی میتواند داشته باشد. گذشته از همه اینها گرایش به سوی حقایق و واقعی. پس اولین ویژگی، این اولین ویژگی ایمان مذهبی بود. ایمان مذهبی چیکار میکنه؟ یک، ترسیم زیبا و منسجمی از نظام خلقت به من میده که اینو علم به صورت تگ‌گذاره به من میده، به صورت جامد منسجم در اختیار من نمیذاره. دومین ویژگیش اینه که گرایش های مذهبی منو به سری به صورت به سوی حقایق و واقعیاتی مقدس و قابل پرستش در سرشت فرد بشر هست. یکی این که ایمان مذهبی به من نشون میده که این ویژگی ها در اون من هست. ای انسان، تو فقط مال این خورد و خوراک نیستی، درون تو یه سری امور معنوی هست، یه سری امور مقدس هست. انسان کانون یک سلسله تمایلات و استعداد غیر مادی بالقوه است که آماده پرورش است. تمایلات انسان منحصر به تمایلات مادی نیست و گرایش های معنوی صرفاً تلقینی و اکتسابی نیست. این حقیقتی است که علم آن را نیز تایید می کند. دوباره جمله از ویلیام جیمز آورده که هر قدر انگیزه و محرک میل‌های ما از این عالم سرچشمه گرفته باشد، غالب میل‌ها و آرزوهای ما از عالم ماورای طبیعت سرچشمه گرفته، چرا که غالب آنها با حساب‌های مادی جور در نمی‌آید. خیلی از کارهای معنوی، کارهایی که بشر انجام میده با حساب مادی درست در نمیاد. تو مهمونی بده، مهمونت بیاد خونت، خرج کنی که با حساب مادی اصلا سازگار نیست. چقدر باید هزینه کنی؟ حالا باید 2 ساعت خوش باشی، حالا خوشی نباشه. اصلا اصل خوش بودن مال دنیایی نیست، مال دنیا نیست، مادی نیست. و از این لذایذ معنوی، لذایذ علم، اصل علم خوندن. الان این که من کتابی را بخوانم و بدانم، این حساب کتاب مادی اینو حساب میشه؟ اصلا حساب نمیشه. حتی گرایش به خود علم هم یه حساب مادی محسوب نمیشه، چون تو مادی شما باید دنبال سود انفع و سود سریع، چیز که سریع به تو سود بده. تو به جای این کتاب اگه ور بری مثلا یه مغازه بزنی، خود زودتر سود به دستت میاد. حالا بری انشالله 20 سال درس بخونی، دکترا بگیری، که یه روزی میخوای مثلا مغازه این مطبی بزنی. برخی از گرایش ها در اون انسان هست که این گرایش ها مادی نیستن. خب این میل ها چون وجود دارد باید پرورش یابد، و اگر درست پرورش نیابد و مورد بهره برداری صحیح واقع نشود، یک مسیر انحرافی واقع می شود و زیان های غیر قابل تصوری به بار می آورد، همچنان که بت پرستی ها، انسان پرستی ها، تا طبیعت پرستی ها و ازاره پرستش دیگر معلول همین جریان هست. لیکن بت پرستی با هیچ عقلی سازگار نیست، درسته؟ این عقل مادی سازگار نیست، اما انسان به سمت بت پرستی میره. چرا؟ چون یه میل درونی درونش هست که مادی نیست، اما چون هدایتش نکرده متعلق مادی میشه، پرستش میشه متعلق مادی. حالا اریک فروم اونجا مفصل بحث کرده، خلاصه جمع‌بندیش اینه که پس چون ضرورت دارد بشر ایده و آرمان و ایمانی داشته باشد و از طرف ایمان مذهبی تنها قادر است، تنها ایمانی است که قادر است بشر را زیر نفوذ واقعی خود قرار دهد، و از طرف دیگر انسان به حکم سرشت خیش در جستجوی چیزی است که آن را تقدیس و پرستش کند، تنها راه این است که ایمان مذهبی را تقویت کند. پس ما به چند جهت باید به سمت ایمان مذهبی بریم؟ داشتن یک طرح منسجم، داشتن طرحی که به زندگی من معنا ببخشه، و داشت و در این که من باید به یه مبدأی، به یه مقصدی عشق بورزم که اون نیازهای درونی من پاسخ داده بشه. ما میگیم غیر ایمان مذهبی نه، هیچ چیز دیگری نمیتونه این ویژگی‌ها رو در برای ما ایجاد کنه. نه تاریخ میتونه، نه ادبیات میتونه، نه اسطوره ها و خیال پردازی ها میتونه. این مذهبه که تا حالا تونسته این کار رو انجام بده. این که ما میگیم دین یه امر فطری است، نیاز به دین یه امر فطری است، از همینجا منشأ گرفته که انسان دوست داره به کمال مطلق دل ببنده، انسان به قدرت مطلق دوست داره دل ببنده. اگه امر داره بشه بین قدرت محدود و قدرت مطلق، من به کدوماشو دل بیشتر ببندم؟ اون کسی قدرتش بیشتره دیگه، اون کسی زیباییش بیشتره. اون زیبایی مطلق، قدرت مطلق، عشق مطلق، هستی غیر محض رو ادیان به ما تونستن معرفی کنن. یعنی ادیان الان دایره اینو دارن. درد میکنید؟ ادعاشو الان علم نداره، خود علم ادعای اینو نداره. دین و فلسفه مدعی اینه که ما میتونیم اینو در اختیار شما بذاریم. پس انسان ضرورتاً باید بره به دنبال ایمان و علم، ببینه اون ایمان و فلسفه، ببینه که آیا این ایمان درونی رو مذهب میتونه به انسان بده یا فلسفه میتونه به انسان بده. جنبندی کل بحثی که در اینجا شد. حالا از اینجا بعد میگه که ایمان یه سری آثار رو در زندگی انسان داره که علم این آثار رو نداره. علم به تنهایی نمیتونه این آثار رو در اختیار من بذاره. این آثار رو فقط ایمان و خصوصا ایمان مذهبی میتونه در اختیار من بذاره. خیلی اجمالی رد بشیم اینه که میگه که اولین کاری که ایمان مذهبی برای انسان ایجاد میکنه بهجت و انبساط خاطره. خود بهجت و انبساط خاطر هم تقریبا 4 تا ویژگی داره که اولیش اینه که خوشبینی برای آدم ایجاد میکنه. در این چون ما از صدر و ذیل عالم هیچ اطلاعی نداریم، از این که هر لحظه ممکنه چه اتفاقی تو این عالم، زلزله بیاد، نمیدونم کهکشانی به این عالم بخوره و 1000 تا اتفاق دیگه، احتمال منطقیش وجود داره، احتمال علمیش وجود داره، آدم نمیتونه به این نظام عالم خوشبین باشه. اون خوشبینی و ایمان مذهبی میتونه برای من ایجاد کنه. خب بعد انشاءالله شما چرا؟ چون میدونه که این عالم خالقی داره، این خالق نیتی داره، این نیتش حکیمانه است، مدبرانه است، مسیر رو درست هدایت میده، ما رو میخواد به سرمنزل مقصود برسونه. این کجا شما عالم رو توی تصور کنید؟ این کجا نظام عالم رو یک کوره آتیشی بدونید که بر اساس تصادف به وجود اومده و خود به خود در مسیرش رو حرکت میکنه و بر اساس تصادف، چون بر اساس تصادف شما هیچ برنامه ریزی نمیتونید انجام بدید. دومین ویژگیش اینه که روشندلی برای آدم ایجاد میکنه، یعنی اونجایی که بهجت، چرا بهجت و انبساط ایجاد میکنه؟ ایمان و مذهبی چرا؟ چون خوشبینی ایجاد میکنه برای انسان. دو، روشندلی ایجاد میکنه. حالا بذاریم بخش رو بخونیم. دومین اثر ایمان و مذهبی از جهت بهجت و انبساط آفرینی روشندلی است. انسان همین که به حکم ایمان و مذهبی جهان را به نور حق و حقیقت روشن دید، همین روشنبینی فضای روح او را روشن میکنه و در حکم چراغی میگردد که درونش روشن شده باشد، برخلاف یک فرد بی ایمان که جهان در نظرش پوچ است، تاریک است، خالی از درک و بینش روشنایی است. به همین سبب خانه دل خودش هم در این تاریک خانه که خود فرض کرده تاریک و مظلم است. اون کسی که جهان و تصادف ببینه، جهان و تاریک ببینه، دلش هم تاریکه. اما اون که جهان روشن ببینه، دلش هم روشن میشه، امید داره.
خوشبینی ایجاد میکنه
چه فرق داره؟ نه، خوشبینیه نسبت به عالمه. بعد میگه بازتاب این خوشبینی که نسبت به عالم هست درونش هم روشندل میکنه، یعنی درونش هم امیدوار میشه نسبت به قضایا، خوب میبینه. خوب دیدن دیدید که میگه که طرف بدبینه، نه، طرف خوشبین هست نسبت به عالم، نهایتا درونش هم احساس روشنایی میکنه، در درونش هم یه چراغی هست که اون به نوعی اونو به سمت این جهان گرایش میده. سوال داری؟
گاهی اوقات همین ایمان مذهبی هست در اون آدم، ولی خب انسان خوشبین نیستش، باز بدبینه. اونم شاید به خاطر اینکه مثلا میدونه خدا هستش، کارش هم حکیمانه است، ولی آقا مثلا یه وقت الان بخواد مثلا جهان رو نابود کنه، سریعتر عالم مثلا معاد ایجاد بشه، برم بهشت جهنم، خب من الان خیلی کارو نکردم، ممکن ضرر کنم، بعدا این خودش بدبینی ایجاد میکنه، در حالی که اون کسی که ایمان مذهبی رو نداره همچون بدبینی رو نداره، با خیال آسوده به زندگیش ادامه میده.
نه، اون با خیال آسوده است، با خیال بیخیالیه. نه، یعنی اون آسودگی عمیق قلبی در اونشه،
بیخیالیه. خب این بیخیالی هم باعث میشه.
نه، تفاوت بذاریم بین بیخیالی و آسودگی. این که ما خوف و رجا داریم یه بحث، بله، ایمان مذهبی در اون انسان خوف و رجا ایجاد میکنه، ولی اون نهایتا اگر زمان که درونش رو بشکافی، درونش را طبق ادعایی که اینجا شده، این به کار روانشناسه، یعنی باید آمار داد براش، بگیم ما اینقدر جمعیت جهان رو دیدیم، طبق اینقدر جمعیت اون ناامیدی که درونشون هست زیاده. من زیاد دیدم آدمایی که خیلی بیخیالن، اما زمانی که ته دلشون رو نگاه میکنی از افسردگی میخوان منفجر بشن، و چون دیگه هیچ راهی ندارن خودشون رو بیخیالی زدن. یه نکته در معاد بهشون بگی میریزن به هم دیگه، از مرگ میترسن. خیلی از اون دیدید که اصلا اسم مرگ رو متنفرن جلوشون ببرید. این ترس پس چیه؟ این ترس دیگه. چرا از اینکه مواجه بشن با خیلی از واقعی، از زلزله پیش صحبت کنی میترسن؟ این نشانه اینه که یک ترسی درونشون هست، یک ناامیدی درونشون هست. نه، به علم نیست دیگه. لکه این که الان نماز شب خوبه، حالا از این برش بگیم، نماز شب خوبه که دیگه قطعیه که، پس چرا خیلی از ما نماز شب نمی خونیم؟
همین دیگه. نه خب،
اکثر آدم ها که اعتقادشون خوبصورسته، یعنی
نه نه همین خودمونو ببینیم، حالا کار با فرق خواستم نشون بدیم که میانیم، یعنی علم غیر از گرایشه،
نه یعنی آخه مثلا
ولی که با هم متأثر از هم دیگه، علم گرایش رو تکمیل میکنه، دو دفعه گرایش رو تکمیل میکنه، علم رو قبول داره،
یعنی اینکه دو تا چیزه مثلا دو تا حوزه که یه حوز از اون یکی پر میشه، منظورت
نه اینطوری نیست، دو تا حوزه که اینا به هم متصلن، درد میکنید؟ دو تا حوزه که به هم متصلن، بخش آب از این قسمت میاد، بخش آب از اون قسمت میاد، ولی این یه جنس آب، اون یه جنس آب دیگه است.
یعنی چطور میشه اون مثلا گرایش ها از این مثلا تخلف کنه؟ آخه تو همین
خیلی زیاد میشه.
خب اکثرا یعنی طوری که ما دورو برامون میبینیم، یعنی اون علمه یه جای نقصی داره که باعث میشه تو گرایش هم تأثیر
بذاره. نه خیلی جواب گرایش، مثلا اینکه دزدی بده، کی شک داره که دزدی بده؟ خود اون کسی هم که داره دزدی میکنه میدونه که بده، علم هم داره که الان داره کار بدی انجام میده، دزدی میکنه. این مشکلش کجا علمشه؟
شناختش کامل نیست.
نه من الان میدونم آقا این گوشی مال این دوستمه، چون نیاز دارم، چون دیگه بحثی گرایشه میاد، اون گرایشه میاد باعث میشه که من اینو بردم. حالا این بحثو بذار بعد از این قسمت، چون اگر خواستی بعد از جلسه این تمومش کنیم، بعد برمیگرد بحث گرایشه. سومین اثر ایمان مذهبی از جهت اینکه بهجت و انبساط ایجاد میکنه همون امیدواریه، که نهایتاً میگه که هر کس هر عملی انجام بده بهرهشو میگیره، امید داره به اینکه اگه کار اینجا انجام بده بهرهشو میگیره، چون جهان بر اساس تصادف نمیده، این جهان داره یه عدالتیه، خدا اینا رو شاید دیگه خدا کمک میخوده، خدا حرکت میکنه. ایمان چهارمین اثر بحث آرامش خاطره. انسان فطرتاً جویای سعادت خیش است. از تصور وصول به سعادت غرق در مسرت می‌گردد و از فکر یک آینده شوم و مغرور و محرومیت لرزه بر اندامش می‌افتد. خب اینا دیگه اون دلهره و استرام هم که در اون انسان هست و این میتونه حل بشه. ان شاءالله دیگه شما خودتون بخونید. این چیزا نیست که من بخوام توضیح بدم. بحث انسان این، پس یه بخش از ایمان تأثیرش درون فرد، ایمان مذهبی بهجت و انبساط درونی درون انسان ایجاد میکنه، مثل همون آرامش خاطر، خوشبینی، روشندلی. یه بخشش هم یه تأثیراتی هم ایمان مذهبی در سطح جامعه داره، فرق داره. ایمان مذهبی یه مشکلی از مشکلات فردی درونی منو حل میکنه که تو اون بخش اول توضیح داد، که تو الفه. توی قسمت ب بیشتر نقش ایمان در بهبود روابط اجتماعیه. جامعه‌ای که جامعه مؤمن باشن، ایمان برشون حاکم باشه، خداپرستی برشون حاکم باشه، یه جامعه است، نحوه تعاملاتشون با هم یه طوره. لکن اگر شما تو حجره خودتون ببینید، تو حوزه، شما راحت در حجرتون رو ول میکنید، میرید کلاس، در حجره ول میکنید، میایید حرم، غیر از این با دوستتون هیچ کسا یک صندوقچه نمیدونم اسرار اطلاعات نمیداد اونجا، همه چیزاتون مشترکه، چون مطمئن این دوستتون متدین، شما متدین، جمعتون جمع متدین، کسی نمیاد از کسی چیز ببره، اگر ورداره ببره اطلاع میده. شما خیلی قفل و بند این خوابگاه، این مدرسه قفل و بند خیلی ساده و بدون بی نیاز به پلیس و بی نیاز به هزار تا پلیس امنیت و پلیس اخلاق. همین شما مقایسه کنید با این خوابگاه دانشجویی، میبینید که هر کدوم دانشجو یک کمد مستقلی دارن، کلید داره، هر کس که میخواد بره باید حتما این اتاقش رو، چون من خواب دانشجویی بودم، در اتاق رو باید کلن سفت و محکم ببندی. حالا یکم بیاید جلوتر توی یه اداره، بیاید جلوتر بیاید تو بازار، طرف تا 8 تا قفل رمزی و قفل نمیدونم کنترل دار و تصویری نظاره در مغازه‌شو نمیدونم. این نمونه ها جامعه ایمانیه دیگه. ببین هر چقدر مادیت کمتر بشه، اون ایمان، معنویت، جوانی، دلبستگی اعتقادی بیشتر باشه، نیاز به پلیس، نیاز به دعوا، نیاز به نمیدونم پلیس امنیت، نیاز به اینا هی کمتر بشه. هر چقدر این مباحث ایمانی کمتر بشه، استراب بیشتر، امکان دزدی بیشتر، امکان دعوا بیشتر، نیاز به پلیس بیشتر. این یه مثال ساده است که شما میتونید راحت ببینید. جامعه‌ای که نبی مکرم اسلام، جامعه‌ای که امیرالمومنین برایش حاکمه رو مقایسه کنید با جامعه‌ای که قبل از ایشون بوده، یا آمارهایی که خودمون داریم، وضعیت بزهکاری های اخلاقی و امنیت در ماه رمضان بیشتره یا در ماهای دیگه؟ با این که تو ماه رمضان پلیس ها کمتر میشه، نظارت ها کمتر میشه، کمکاری ها بیشتر میشه، میبینید سطح رشد اخلاقی جامعه بالاتر میره. تو ماهای دیگه ای که با این که پلیس از ساعت نه ساعت 9 ساعت 6 میاد سرکار تا ساعت 12 شب و هزار تا چیزی، میبینیم مشکلات اخلاقی بیشتر. پس هر چقدر جامعه ایمانی تر باشه، اون ایمان مذهبی حاکم بر جوامع باشه، اون روابط اجتماعی محکمتر، مستحکمتر، امتر و خدایی تره. حالا این توضیح همین مسئله است که اینجا وجود داره. و نهایتاً اینه که کاهش ناراحتی ها، این بخش بیشتر ناظر به بحث معاد و بحث مرگه، ناظر به اینه که همین که تفکر مرگ حقیقتاً الان اینطور توی دنیای غرب یکی از اون موضوعاتی که غربی ها بسیار میترسن دربارش صحبت کنن و فلسفه های ذکر این مسئله به وجود اومده، بحث مرگه، آخر دنیا، آخر الزمان، آخرش که چی، بحث سعادت. خیلی الان این اگزیستانسیالیست های غربی تمام فلسفهشون حول مرگه. این فلسفه های پوچگرایانه که الان ایجاد شده بحث مرگه. بسیار از این رمان ها، بسیار از این مواد مخدر ها اینا که هست، عمدتا بحثشون ترس از مسئله مرگه. این مرگ رو نمیتونن حلش کنن و تنها هم یه راه بیشتر برای حل مسئله مرد نیست. برای اینکه این ناراحتی ها، برای اینکه این غم و غصه ها و این دلواپسی هایی که به واسطه مرد بر دنیای بشر حاکمه، راهی جز ایمان مذهبی نیست. اگه ایمان مذهبی را بذاری کنار، مرد این مغزن بزرگیست که قابل حل شدن نیست. و این بخش هم ناظر به این مسئله است که از نظر روانشناسان مسلم و قطعی است که اکثر هم بند آخر همین فصله، اکثر بیماری های روانی که ناشی از ناراحتی های روحی و تلخی های زندگی است در میان افراد غیر مذهبی دیده می شود. افراد مذهبی به هر نسبت که ایمان قوی و محکم داشته باشند از این بیماری ها مسئول ترند. از این رو یکی از عوارض زندگی عصر ما که در اثر ضعف ایمان‌های مذهبی پدید آمده است، افزایش بیماری‌ها و بیماری‌های روانی و عصبی است. تاریخ بخونیم، این دیوونه خونه‌ها و این تیمارستان‌ها و اینا تو دوره جدید بیشتر شده یا دوره قدیم بیشتر بوده؟ مصرف مواد مسکن، مصرف مواد از این موادهای مختلف شیمیایی و غیره چرا تو این دوره زیاد شده؟ چرا دختر جوان هنوز ازدواج نکرده تو هم ایران خودمون بعد شبیه یک مشت قرص اعصاب بخوره؟ در صورتی که مثلا پیرزنهای 80-90 ساله ما الان هم از دخترهای جوان جوانتر هست، با اینکه 10 تا 15 تا بچه دارن، هزار تا سختی کشیدن، تو بدبختی زندگی کردن. و ما الان یه مادر بزرگ دارم مثلا 80 خورده سالشه، نهایتا یه جایش که درد بکنه با یه قرص استامینوفن ساده خوب میشه. ولی ما الان، ماهایی که تو این دنیای مدرنی قوت مذهبی و قوت ایمانمون کمتر شده، با 10 تا ژلفون و نمیدونم از این چیزا هم خیلی از سردردهای معمولی اون مشکلش حل نمیشه. این ناشی از اینه که اون ایمان مذهبی کم شده در جوامع سنتی، چون ایمان مذهبی بیشتر بوده ترس و استراب و واهمه و اینا کمتر بوده، چون اون قوت ایمانشون بالاتر بوده. نمونهش الان ببینید، الان ما طرف قدیم مکه که میرفت، خیلی بحث تمام شده دیگه، طرف قدیم مکه که میرفت بیاسه یک سال دو سال طول میکشه، ولی زمانی که طرف مکه میرفته دیگه با همه چیزو خودش ودا میکرده و اینا هم که توی شهرشون بودن ودا میکردن باید حالا برگرده بر نگرده. ولی امروز طرف میره مکه، لحظه به لحظه تلفن پشت تلفن فلان جایی چیکار کرد، نه عبادت رو درستی میکنه، هر لحظه هم استراب داره و اون موقع دیگه تماما دل میکند، تماما چون دل کندگی ایجاد میشه دیگه هیچ استراب، دو سال دور میشه دیگه هیچ استراب ایجاد نمیشه. این استراب ها ناراحتی های عصبی اینا همه ناشی از این بود توکله از بین رفته، و اگر این توکل و این ایمان مذهبی برگرده به جوامع بشری بسیاری از مشکلات جامعه بشری حل میشه. خسته نباشه.
Yes, all you have to